بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانی که باید این کتاب رو میخوندن کیان؟ ما اونان که در صفحه اول نشستن باید بخون. خوب اینجا صفحه اولی ها مسئولن. مسئول البته یعنی سوال میشه ازشون، اونجا مسئولین یعنی ازشون اونا لامسئولن، سوال ازشون نباید. خب چند نفر کتاب خوندن؟
یه کتاب یه بار دیگه ایام محرم گذاشتی
بودی مشتی یادم فکر نیست. آره خب به نظر قانع کننده میرسید یا نمیرسید؟
اصل بخشی که آقای طبسی مثلا ارائه بدن آدم وقتی میخون آدم در اینکه اولش همون شروع بسم الله که اون گفتن از وسط کار شروع کرده، یعنی در دایره تو خود به خود یه 700 سال 800 سال فاصله داشت. بعدش هم کسی که ازشون سوال جواب میکرد که میگفتن صاحب چه اشکالاتی که پیش میکرد خیلی دقیق باشن.
خواه از قبل همه این کرده بودن.
آره بعد جوابایی هم که ایشون میداد من احساس میگردم مثل اینکه وجود ثابته، حالا میخوان به زور بیاد، نه اینکه وجود رو بخوان بگن. یعنی مثلا بنده خدا میگه
پاسخ به شبهه داده شده نه تحقیق تاریخی.
مثلا مهمترین نکتهش هم تاریخ کلامی بود که شما فرمودید، بحث دیدی کلامی بود که
یعنی یه چیزی هست، حالا ببینیم این برنامه چی میتونیم پیدا کنیم. نه اینکه ببینیم خب، یعنی خیلی جالب، یکی از سوالاش که خیلی شبهه قشنگش بود این بود که گفت شما مثلا این همه مطالبی که بیان فرمودید اینا همش تعارض داره با نقل یک کسی حتی از متأخرین مثل علامه مدرسی که همه این کتابا رو داشته، بعد تو مقالش کسی نبود. بعد آخه داشت می اومد میگه متأخرم گفتن و گفتم بعد این اشکال وارد کرد. بعد گفت جدا از اینکه قبلا هم بحث کردیم که قدما هیچکدوم نگفته بودن اسمانده تو غیر رو، اینو چطور جواب میدی؟ اینجا جوابشو خیلی دارم، یعنی که خب این که علامه مدرسی اولا کتاب شاید اون کتاب هایی که بوده بالاخره به ایشون نرسیده کم، بعد دوست دارم کتاب هم میگن که علامه مدرسی پیشش نبیده خیلی دارم. بعد خود این مسابقه کننده میگه آخه کامل بهایی بوده دست علامه مدرسی و یه جایی هم نفت کرده ازش. بعد میگه خب حالا این که دستش بوده در نمیشه بیاد، یعنی میگم آنگاه مثلا یه حالت چجور بگم یه سی آره یه دفاعی بخواست بشه. بله این شبهه آخریش که تو بحث معایداتش مسابقه کننده میگه اینه دیگه واقعا جوابی نیست بده. یه علامه مدرسی که دیگه که دیگه از متأخرین به این گندگی که این همه هم اهل این بوده که تمام کتابا دستش بوده همه رو دیده کامل بهایی ازش نقد کرده بعد موقع اسم از رقایی رو نبرده، بعد این جواب واقعا جواب نداشت آقای طبسی تو این مورد و خوب هم شبه کرد
خودم
چی بود؟ کلن بحث از رقایی بحث شیعیه طبیعتا. نه میتونیم ما بالاخره بگیم آقا یه بحث درون مذهبیه ولی مبانی داره. بله یعنی از تاریخ خارج میشیم دیگه.
که قطعا چنین شخصی وجود داره، خواب بوده، قبر از آب گرفته، اینا همه هست، اسمش هم یا رقیه یا فاطمه یا زینب، هر چیزی باشه جواب میده برای تبصر دنباله.
راحت تر از این هم میشه حتی گفت، میشه گفت آقا بنده نسبت به مثلا امامزاده صالح سلام الله علیه اطمینان ندارم فرزند موسی بن جعفر خود شخص بنده. ولی خب میرم میگم اینجا نوشتن فرزند امام کاظم سلام الله علیه، من به احترام موسی بن جعفر سلام الله علیه میرم، توسلم میکنم، فاتحه ام میخونم، زیارت جامعه ام میخونم به حرمت پدرش، نذرم میکنم برای خدا در قرب قبر ایشون. حتی یه امامزاده ای ممکنه احتمال بدم جز کسانی بوده که اهل بیتو خیلی هم مثلا تکریم نکرده، چون یقین ندارم نوشته پدرش امام زین العابدینه مثلا، فرض کنید نوه امام موسی بن جعفره، من بازم به احترام میتونم برم، طوری نیست. وجود تاریخی یعنی وجودی که تو اون دوربینا باشه، نه هر وجودی. و وجود تاریخی نداشتن معنای ضعف نیست اگه درست تبیین بشه. بله تو بعضی وقتا ممکنه اگرم بوده نوهی بوده اینا، مثلا دیدید که ما به سادات بگیم فرزند موسی بن جعفر آقا، موسوی ها اینجوری هن به ویژه میان ما پسر شماییم، توسل به حضرت موسی بن جعفر میکنه، این فرزند موسی بن جعفر اونجا اونجوری نوشته باشه. غیر از این که خب بعضی وقتا مثلا ما در هم هند امام حسین داریم، قبل مبارک سید الشهدا داریم، هم در هم مزار شریف داریم که هم قبر امیرالمومنین در هند و پاکستان داریم، افغانستان داریم. لا شما اونجا جرأت داری بگی امیرالمومنین اینجا نیست؟ خب. یعنی این میخوام بگم اون روشی که آقایون میرن میگن که این جای قبری بوده پس لابد بوده، ما مثال مصداق بارز داریم که یه امیرالمومنین یه جای دیگه الان هست، هم امام حسین هست هم امیرالمومنین هست. بی بی شهربانو خودمونم ببینید دقت میکنی کم بعد آقا این چند ساله ریشه‌شو در بیاری 500 سال اینجا قبره، این یعنی چی؟ یعنی هست؟ با این بحثا تاریخی نمیشه بحث کرد. بنده هم میگم آقا که یه چیزی لابد بوده که بوده این، ولی به عنوان یک شیعه دارم میگم، نه به عنوان کسی که کار تاریخ ورزی داره میکنه.
شما اول موضوع خودشو روشن کرد با
تقدر نموشه، یعنی مدل بحثی رو جز کرد که مدل میرزا اومنیه. آخه ببین میدونم، ولی شما نگاه کنید میگن اثبات تاریخی وجود حضرت رقیه، تیترو درست اینجور نمیگن؟
حالا این تیتری مال شاگرد شماره.
نه نه من نه الان ما بحثمون الان نقد به آقای توسکی نیست، بحثمون به اون موضوعه. نه و به نظر من بهترین کتابیه که در وجود حضرت رقیه نوشته شده، جز این کتاب که تازه گیرم اومدم روز نخوندم، مال آقای وکیلیه. ظاهرا آقای وکیلی هم آقای وکیلی با تفکیک خیلی در میفته و در ادبیات خیلی خبرس. و
یه بار اومدن اینجا دوست داشتن
آقای آقازاده بودن. بله هم در فلسفه و اینا یاد طولایی داره، هم در ادبیات دوست کتاب مهم داره. هم عرض کنم ظاهرا باید دوست ایشون باشه. خب کجای کتاب به نظرتون حرفای قرائن خوب بود؟
قرائن خود بنده خدا مصنف که چیز کرده بود، تدارک‌بندی کرده بود، یعنی اون دلیل کتابشون رو یعنی که نمیشه به ترتیب دیگه بحث این که ولم یعلم انه الودهی الا
خب
من میتونم شما
آها یه نکته این بود که آقا در کتب انساب اومده لم یعلم لم یبق من مثلا عمل حسینی، یعنی اینجوری از تو ذهن لم یبق من اولاده الا
زین
العابدین.
بعد یه نفر دیگه فاطمه و سکینه و روحانی بود توی کمال الدین هم فرزندان حضرت رو 4 تا دختر نعت کرده بود. بعد حالا اون کسی که مستشکل بود گفتش که آقا این باز اولا که کتاباش خیلی فاصله داره، بعدش هم این که اینا که اصلا معاصر نبودن با اهل بیت و سندی هم اداره نکردن، این هم که تازه بخواهم به اعتبار سندشون بچه کنید. ایشون بعد میان میفرمایند که اولا که ما تو بحث تاریخ نیاز به سند نداریم و یه جمله خیلی عجیب،
خب نیاز به سند نداریم ولی رو هوا هم هر چیزو نمیپذیریم.
آره یه جمله خیلی جالبی هم که ایشون نقل کرده بودن این بود که ما از فلان عالم داریم که ذکر مطالب تاریخ طبری مرد نسد اگر مخالف مبانی و معتقدات نباشد ایرادی ندارد.
خب این یعنی شرعن
و همین
از تشت بزرگواری نقل کردن
مبانی علماء ما در مباحث تاریخ مثلا مرحوم میرزایی‌بونی در جامع الشرق
دیگه، این از اونجاییه که دیگه من دلم میخواد سرم محکم بزنم به جای تیز. ببین اینی که مرحوم میرزای قومی که نباید بیاد مبانی تاریخی بگه در جامع الشتات، یعنی داره استفتاءات جواب میده. استفتاءه چهار جلد استفتاءاته دقت میکنی؟ دیگه اینقدر پا تو کفش تاریخ کردنم خوب نیست که فتوا بدیم. بله یه نفر میگه آقا جان نقل از کتاب تاریخ طبری که مطابق مخالف مبانی ما نیست حرمت دارد، مسائل فقهیه، مخلص میرزا قمی هم هستین، اتفاقا میرزا قمی همینو جواب داده. شما هر کاری بکنی فقیه میتونه روش نظر بده به فعل شما. آقا من حق دارم همچین چیزی نقل کنم؟ آیا من حق دارم یه تهمت به پیغمبر رو برم همجور یه جا نقل کنم و نگم این تهمت هیچ غرض اقلایی هم نباشه؟ میگن آقا این اشاعه فحشا حرام است، حرفی نیست، اصلا کار فقیه کی جرأت داره بهش بگه حرف نزن، درست هم است. آیا من حق دارم از کتاب مثلا کنز الامال مطلبی نقل کنم که مخالف مبانی ما نیست؟ فقیه فرموده که مشکل ندارد. بله اما بگیم این مبانی تاریخیه، این مبانی تاریخی نیست، فقه، درسته یا نه؟ حالا کتک نمیخورم این رو بگم یعنی درسته؟ من هر چه بگویم چک به هم نزنن یعنی درسته؟ چیه محل سوال؟ آیا گریه کردن برای کسی که ممکنه وجود خارجی نداشته باشد محل سواله؟ اینه سوال. آقا ما شب سوم محرم در مورد یکی از عزاداری میکنیم که امکان داره نباشه، اشکال داره، حرام املا، مستحب املا. میگه آقا شما دارید تکریم میکنید از سید الشهدا و مثلا تذکر میدید به مصاحب سید الشهدا و آل الله، نه چه بسا حتی بگه مستحب هم هست، چه بسا ممکنه حالتو بگه نه خیر اینجا مثلا توقف کنید. فقهای معاصر که طبیعتاً زیر پرچم از رعای سلام الله علیه میشینن قاعدتا میگن مستحبه، مخلصشون هم هستیم. خب این که محل بحث نیست، این که محل بحث نیست. ما هم روزه میخونیم، گریه هم میکنیم. قدیمی ترین روزه که من باش گریه کردم 32 سال پیش روزه از رقیه بوده، قشنگ یادمه 3-4 سال هم بود با آقای کوویدی بور که اون دم که من از ناغره میخون نوالشو گوش میکردم گریه میکردم. یادم نمیاد اون موقع واسه چیز دیگه گریه کرده باشه، چون بچه اینو میفهمه دیگه، این مصیبتیه که اطفالم میفهمنش، خردسالم تشخیصش میده. گم شدن، دور شدن از بابا و مادر آدم میفهمه، بچه کوچولو هم میفهمه. آقا گریه کردنش اشکال داره؟ نه خیر که اشکال نداره، مگه کسایی که میگن بحث تاریخی دارن سوال سر فقهش دارن؟ یکی از معضلات بزرگ ما تو بحث‌های تاریخی محل نزاع تقریر کردنه، خیلی این مهمه. ما بدونیم دقیق سر کیو باید بتراشیم، نقطه دعوا چیست. این حرف خطرناکیه ولی من بدون اسم بردن میگم. یه آقایی قریب 50 سال پیش کتابی نوشت در فلسفه قیام امام حسین و در اونجا بحث کرده بود که چطور امام حسین اینجوری شد، چطور اینجوری شد، چطور رفت کوفه، چطور رفت فلانجا اینا، آیا امام حسین مثلا خودکشی کرد، به سمت مرگ رفت؟ ایشون سعی کرد دفاع کنه که نه خیر امام حسین می‌خواست حکومت تشکیل بده، چیکار کنه چیکار کنه چیکار کنه، و خب چرا به نتیجه نرسید؟ ایشون گفتش که آقا ما دلیلی نداریم که امام علم غیب تفصیلی داشته باشد، ولی امام علم غیب اجمالی دارد. علم غیب اجمالی یعنی این که فرض کنید مثلا من از کلاس که میرم بیرون امروز میخوام برم از آقای صدیقی رو ببینم و من میگه مرحبا به مثلا شهید الوحید، مرحبا به شهید الوحید، میگه سلام مرحبا خوش آمدی ای شهید تنها، میگم از آقا چیه؟ ایشون مثلا فرض کنید میفرماد که تو در راه اتوبان بابایی در تنهایی و قربت مثلا کشته خواهی شد. خب منم اینقدر اعتقاد دارم که اینو میگم، خب من پس من یه روزی شهادت میرسم انشاءالله و در اتوبان بابای شرقم هست نزدیک تلو. خب فرض کنید خیلی خوبه دیگه. آقا فرض بفرمایید بنده هفته دوبار، فرض کنید حوزه لواسون میرم درس میدم، دوبار میرم و میام، میرم و میام، هم اونجا دقیقا بابایی شهر هم اونجا رد میشه دیگه مثلا. خب این یعنی من میدونم دقیقا امروز که دارم میرم کشته میشم یا هفته بعد یا 32 سال بعد برای سخنرانی شب میلاد رسول خدا که دارم میرم تو جاده تله اونجا کشته میشم، معلوم نیست. علم غیب اجمالی بنده هم در یک مورد یک جزئیه، نه کلیش پیدا کردم دیگه، بنده فهمیدم، حالا حاجای صدیقی نفرمود خواب دیدم، کشف کردم، حضرت حجت روحی الفدا رو مثلا دیدم، میشه دیگه، امکانش هست دیگه، چه برسه به امام معصوم. میگه تلو خواهی خورد. خب آیا یعنی این که من میدونم کی کشته میشم؟ ایشون میگه من علم غیب اجمالی رو قبول دارم. شما میگید انبیا گریه کردن برای امام حسین، پیغمبر گریه کرده، امام حسین در کودکی میدونست شهید میشه، امیرالمومنین در سفین فرمود آه شوقا نمیدونم بر اون تربت اینجا ها هنا نمیدونم مناخرکا بهم. میگه آقا من که نمیگم امام حسین علیه السلام نمیدانست شهید میشود فی الجمله حتی در کربلا، اما دقیق زمانشو بدونه، دقیق چه ساعتی چه روزی چه سالی، این برای من ثابت نیست. اون آقای گفت خب شاید بنده اینم نپذیرم از او کار ندارم. ایشون اینجوری گفت، گفت من علم من اسمتو قبول دارم، علم غیبم قبول دارم، اجمالیشو تفصیلی هم ممکنه امام علم غیب پیدا کنه، اما این موجبه کلیه نیست. دقت کردید؟ نمیگم امام نمیتونه، امام ممکنه بدونه دقیقاً فردا 10 صبح چی میشه، اما لزوماً به شهادت خودش هم علم غیب یعنی چی گفت؟ گفت من علم غیب تفصیلی را هم قبول دارم ولی به صورت جزئی نه کلی، یعنی همه موارد. موجبه نرس کن علم غیب اجمالی را هم قبول دارم. البته حرفای دیگه هم تو کتاب زد، 50 تا کتاب از علمای بزرگ حوزه تقریباً علیه ایشون منتشر شد، از رساله و سخنرانی بعدن مکتوب شده تا کتاب 500 صفحه‌ای. بعضشون آقا من تعجبم که اون عزیزان الان و سایر عزیزان الان چطور ساکتن، الان که بعضی ها میان شخ میزنن اربن اربا کردن مبانی دینی رو، چطور بعضی ساکتن؟ اون موقع ها فرق داشته حرارت ها، اوزا، تنبهی صورت گرفته، به قول آقا خسته شدن. یهو شما نگاه میکنید ببینید بزرگانی، برید ببینید کیا، فحول درجه یک حوزه علمیه، از مراجع که همون وقت مرجع بودن تا کسانی که بعدش به مرجعیت پر اقبال رسیدن تا به فیلسوفان برجسته در عالی ترین سطح فلسفه، در عالی ترین سطح عرفان، اینا همه اومدن تو میدون کتاب نوشتن. خب؟ نه. ولی نکته اینجاست، عمده کتاب‌هایی که در نقد اون آقا نوشته شد اصلاً محل نزاع و بحث نکردن. نه حتی کلامی بحث کنن. او چی میگفت؟ امام علم غیب تفصیلی به زمان دقیق روز ساعت سال شهادت ثابت نشده داره یا نه، اینو میگفت. این آقایون چی میگفتن؟ انبیاء گذشته برای سید الشهدا گریه کردن. خب چه ربطی به این داره؟ آقا انبیاء گذشته فهمیدن نوه پیغمبر کشته میشه هاش گریه کردن، انبیاء گذشته بر ابا عبدالله الحسین توسل فرمودن. خب آقا یه ها میبینی 600 تا خبر آورده 130 صفحه، توسلات انبیا به ذیل عنایت ملک پاسبان سید الشهدا. آقا این که محل بحث نیست اصلا. بعد امیر المومنین علیه السلام از عدد قتلای نهروان خبر داد. یعنی چی؟ الان چیکار کنم دقیقا؟ یعنی امیرالمومنین میدانست کشته های دشمن در نهروان چقدر است؟ خب نه، این که موجب جزئی است. اون من نمیخوام بگم من طرفدار اون آقا نیستم، آقا چیو فرمودید؟ با اینکه بسیاری فقهای عظمای اصولیین استاد محل نزاع تقریر کن تنقیح کن، مثلا بعضا بعضیشون منقح باشی هن، یعنی استاد اینن که بگن اینجا مغالطه صورت گرفت، ولی اینجا بیدقتی صورت گرفت. خب ببین شما باید کیو نقد کنی؟ شما باید کیو نقد کنی؟ شما بیا سخن خودتو بگو که چرا میگی در رد کتاب فلان؟ خب این چیزی رو داری جواب میدی که نویسنده منکر نیست. شما میخوای رد به من بنویسی، باید رد به من باشه، نه حرف منو بزنی. دقت میکنی؟ این محل نزاع تنقیح کردنش خیلی مهمه. الان هفته وحدتیم دیگه، ما تو هفته وحدت چقدر خلط محل نزاع داریم؟ از همه طرف. اینی که سال پیش بازم هنوز ما نفهمیدیم که سال پیش یا دو سال پیش بود احتمالا نمیدونم، که یه بزرگواری از فهول بزرگان ما فرمود که اتحاد بین علی و عمر محال است. خب چه کسی گفته بین عمر و علی اتحاد برقرار کنه؟ کی گفته اینو؟ انصافا اگر کسی این رو گفته باید دوباره از پنجره فولاد عبورش بدن که خلاصه درست بشه، ولی آیا کسی اینو گفته؟ خب شما در نقد باید یه چیزی رو نقد کنی که گفته شده دیگه، اگر نه مثلا فرض کنید ما اون موقعی مکتوب منتشر کردیم احتمالاً گفتیم یه بچه شوتی خلی مثلا، چون این حرف عاقل نیست، این حرف گفته، بعد اون مرجع بزرگوارم بهش خبر دادن، ایشون هم اومده جواب داده، من اینجوری میتونم توجیه کنم که به چیزی بر نخوره. حالا وقت باید سوال کرد چطور اگه یه بچه‌ای گفته و شما عکس‌العمل نشون میدی تو موارد بزرگتر چطور عکس‌العمل نشون داده نمیشه؟ به معنای استفهام، اینو غلط میکنیم بخوایم نقد کنیم، به معنای استفهام. اگر بفرمایید یه آدم مهمی گفته، کدوم پدر سوخته مهمی بوده همچین چرندی گفته، ما بریم تظاهرات کنیم عزلش کنیم. دقت میکنی که گفته بین علی و عمر اتحاد برقرار کنه؟ پس اگر بگید یه بچه شوتی گفته، یک خلی گفته، شأن مرجع بزرگان رو وقتشو بگیرید که ایشون بیا راجع موضوع سخنرانی کنه. یکی بگه آقا این خلو جمع کنید مثلا ببریدش تیمارستان از بودجه بهزیستی خرجش کنید. اگر یه آدم حسابی صاحب منصب در حد مرجعی نمیدونم کرسی فقه و اصول داره، یا مثلا از مرکز فلان نمیدونم دستگاه چیچی دانشگاه کجا دستشه، چون ما داریم ها تو اون قسمت خل اساتیدی در بعضی دانشگاه هستن که اینا در حد اون خلن، یعنی گاهی حرفایی میزنن که کله منار سناج سرز میشه، و مثلا طرف در یه رشته تخصص داره دنگش میگیره، مثلا مشکل گوارشی پیدا میکنه میاد راجع تاریخ اسلام هم گند میزن. خب اونه که دیگه شأن مرجع نیست که باید ورود کنه، که بعضی از اونا فقط باید ببرن کمیته انضباطی، چون بگم این که داریم میگه کجا اومده هستن رو چه مبانی. پس اما اگر اون هیچی، اگر یه آدم حسابی گفته واقعا اون آدم از همه مسئولیت ها خلعش کرد، دقیق میفرمایید، مگر اینکه بگی در یه شرایطی تیغ بالا گردنش بوده تقیه اکراهی کرده مثلا استراراً تقیه کرد، که دیگه اون موقع حرف رو نمیپذیره کسی، میگه خب این در مقام تمامی خلاصه عمل به این حرف نمیبس کرد، یا بریم عزلش کنیم. که فکر نمی کنم داشته باشیم آدمی که مثلا یه سازمانی چیزی دستش باشه و همچین چرندی گفته باشه. پس شما اصلا با کجا نقد صورت گرفت؟ داعیان وحدت و تقریب میگن بین علی و عمر عرض کنم خدمت شما که تفاهم باید برقرار کرد. واقعا محل نزاع این بوده. بس شما چقدر تو جامعه این بازخورد داشت، در حالی که اصلا محل نزاع این نبود. اون کسانی که راجع به وحدت صحبت میکنن اینا رو نمیگن، تو این موضوعات اصلا صحبت نمیکنن. داعیان وحدت امام خمینیه که ما اونجا عرض کردیم، اونجا اون بزرگوار فرموده چون بی سوادن ترسوان. ما اونجا عرض کردیم که آقا ترسوان یعنی چی؟ مثلا اگر منظورتون همون شوت اولیه است که ما عرض کردیم، اگر اون مسئول سازمانی جاییه بفرمایید، یعنی این طرفداران وحدت اینی که شما میگید نمیگن، یعنی حرف شازیه، دقت بکنید. خب ممکن نیست تو حوزه علمیه نفر یه حرف شازی بزنه، یعنی که نه به حوزه نسبت داد، یه نفر تو حوزه امام خمینی و ازگل یه حرف شازی بزنه، این چه ربطی به مجموعه و همه طلاب داره؟ اما اگر داعیان وحدتن اینا منظور نمیدونیم، اینا ترسو هستن، مثلا ما مثل امام شجاع اصلا داشتیم تا حالا؟ مثلا آقای بروجردی ترسو بوده، آقای سیستانی ترسو بوده، بی سواد ترسو بودن، یعنی اصلا این حرف ما نمیفهمیم چیه. آخرم روشن نشد متاسفانه، روشنگری هم صورت نگرفت که دشنام این به مراجع بر نگرده. بنده باورم نیست که ایشون به مراجع دیگه توهین کرده باشه، انشالله اینجوری نباید باشه، ولی آخرم نفهمیدیم و هیچ نیازی هم ندونستن که تو جامعه روشنگری کنن که این به فحش به کجا برگشت. خب شما یه فحشی میدید، من به جمع حاضر یه فحشی بدم که همه مخاطبش قرار بگیرن، و اگر نیست خب باید بگیم آقا منظورم اون بود، یه به بقیه فحش ندم دیگه، یه روشنگری لازم. شما به ساحت مقدس مراجع طرفدار وحدت با تقریری که میگن کاری کردید که در جامعه توهین تلقی شده و به اینا میگن ترسو، درسته؟ خب نباید بیایید اینجا روشنگری کنید، ما اجازه داریم تخریب کنیم مراجع و این فقط حرمت یک مرجع بزرگوار باید حفظ بشه؟ قطعا همین مرجع بزرگوار باید حرمتش حفظ بشه، هیچ شکی نیست، مرجع باید حرمتش حفظ بشه. خب آقا الان بحث اینه که یه عده دیگه از مراجع حرمتشون داره حفظ نمیشه، خب چرا نمیایید روشنگری کنید که ما منظورمون اینا نیستن، همون شوته بوده یا اون مسئول سازمان بوده؟ تو وقت میگم در هر دو صورت اگه شوته بوده شأن مرجع نبوده، اگه مسئول سازمان بوده خب این یه شما یه نامه می نوشتید خودشون عزلش احتمالاً می‌گردن، نیاز نبود اینجوری جامعه رو به تلاطم بکشید، یا ما نمیفهمیم دیگه. منتها نمیشه گفت ما این مسئله رو رسانه‌ای می‌کنی و غلط کرده کسی صحبت کنه. وقتی شما رسانه‌ای می‌کنی حداقل سوال که میشه کرد، و لعنت خدا بر کسی که بخواد حرمت مراجع رو بشکنه. این سواله، به معنای تخریب نیست، به معنای تنقیص نیست، عیب داره آدم سوال کنه. گرچه بگم و همین سوال اگر منتشر بشه شما میبینید که چه اتفاقی میفته، یعنی اگر تبدیل بشه به یه فایل صوتی چیزی که انتشار عموم پیدا کنه، چون سایت رو کسی نمیره ببینه، به همین دلیل ما میگیم بحثا تو کانال نیاد، اهلش برن بشتمن، بعد میبینی شما فحش میدن. آها ما چه بی احترامی کردیم. خب آقا هم این مرجع بزرگوار حرمت داره، هم اون یکی مرجع بزرگوار، مرجع و مرجع تر که نداریم، هر کسی یک مرجع داره و مرجعش مرجعشه. خب شما حق دارید از مرجعتون دفاع کنید، طرف مقابل حق نداره از مرجعش دفاع کنید، چه لزومی داره ما ورود کنیم به این عرصه؟ همه این مال اینه که محل نزاع تنقیح نشد، محل نزاع تنقیح نشد. یعنی واقعا تو مسئله وحدت دعوا چی بوده؟ خیلی از اوقات وقتی شما میرید تو دعواها مثل مجاهد رقیه محل نزاع تنقیح نشده، لذا شما اینی ما مبنایی داریم اونم که میرزای قومی فرموده اشکال نداره. خب اصلا شما نیازی نبود به میرزای قومی رحمت الله علیه اشاره کنی. آقا این همه صبح تا شب دارن خبر تلویزیون نقل میکنن، نمیگه که به حضرت عباس درسته که، چیزی که قطعا دروغ باشه نمیگه، نباید بگه، حرامه. میگه آقا یه نقل، میگه یک منبع آگاه که هنوز به حرف او تایید نشده است گفت، نمیگه این تو حرامه. آقا اینو مراجع فتوا بدن که دیگه اخبار پخش نکن، روزنامه ها همه اخبار داره میره، از این من سند متصل ثقه از ثقه. خب این که فهم واضحه که نقل از کتاب تاریخ طبری به ویژه اونجا که بهتان به ما نیست، خلاف عقاید ما نیست، اشکالی نداره، این که محل بحث نیست. محل بحث اینه که دوربین های راویان تاریخی وجود ما رو که از در آقای سلام الله علیه ها رو دیده یا ندیده، درسته؟ این محل بحث. خب این از اون مبنا. حالا به ادله بله بفرم. خلافش رو بنویسن چی؟
یعنی مثلا اونجا آدم های نسب شناسی بودن که با دقت
کنن، یعنی این چون خطا نداره کتابش. آره چی؟ به غرض کار نداریم، خطا داره یا نه؟ خب فرق خطا و غرض چیه؟ شما تو نیتش چجوری میتونید ورود کنید؟ خطا کرده یا غرض ورزیده؟ همینه دیگه. شما تو نصب هم میخواه بگید اینقدر بچه این سه تا بوده یا پنج تا، مرزم اینه. به غرض چجوری پی میبریم؟ خطا کرده یا غرض ورزیده؟ غرض نویسنده رو که معلومه انصاب نوشته دیگه، غرضش اینه که فرزندان آلوی تالا رو مشخص کنه. خب نه، اون غرضی که میگن این باشه که مثلا حضرت رقیه اثبات کنه، وارد کنه. یکم ولوم بدید.
توی کتابایی که ایشون استناد کرده، ایشون تو بحث این
همون لوبا ولنسو فعلا بگید بعد.
ایشون میگه اولا که کتابای انصاف با دقت بیشتری، یعنی جدا از قضاسازی که یه مثال میاد، میگه در زمان همون نویسنده کتاب یا همون قرن نزدیک اینا که بوده، چند نفر ادعای کردن که ما از سادات، بعد ادعا کردن اینا رفتن تحقیق کردن که نه اینا از سادات نیستن، گرفتن پدرشون داره بودن اینا خب. میگه آیا در اون زمان که اینقدر انصاف دقیق بوده که مثلا
اینا، آقا انصافاً برای اینی که آقا کتابهای انصاف دقیق بوده، یعنی کتابهای انصاف خطا نداره، یعنی کتابهای انصار با تساهل نوشته نشده، یعنی کتابهای انصاف پر خطا نیست، ابدا اینطور نیست. نمونش همین کتاب لواب الانصاف.
بله خوشا
همین کتاب لواب الانصاف یکی از پرخطاترین کتابای نسبیه. یک دور کافیه شما این دو جلد کتاب بخونید، تناقضهای نویسنده رو در طول کتاب ببینید. نه نه، اون تناقض در مورد این موضوعه، نسبت به جاهای دیگه حتی کلن پر خطا. اینی که مثلا چون نسب شناس نمیشه خیلی دقیقه، بله نسب شناس نسبت به فرزندان کار میکنه، کار خاصش فرزند شناسیه، ولی اینی که داره درست میگه قطعا، چرا بقیه نسب شناسان اون اصل ننوشتن قبلش و بعدش؟ یعنی بقیه قولشون مسموع نیست. چرا قول ایشون مسموعه؟ چون این اسم آورده. قوت ایشون به نسبت بقیه چیست؟ چون این لفظ آورده قوت داره، یعنی واقعا اقوا از دیگران. من یه دور این دو جلد کتاب لواب الانصاف با دقت خوندم، باید بگردم تو یاد داشتم، مواردی که تناقض آشکار داره کم نداره، از جمله همینجا، از جمله همینجا. در کتاب یک شخص نه دیگران
نشون میده که کتاب معتبر پیشش خیلی بوده. بعد این دو کتاب معتبر مثلا دو تا حرف ضد نقد گفتن، ایشون دیده بچه هر چه رجحان نداره هر دو تا رو ذکر کرده.
پس دیگه ببین حالا اونو میرسیم ببین
آ
یعنی اگر نویسنده تو کتابش خطا نداره چرا دیگه؟ میدونم میدونم به اون میرسی. ببینید نکته اینجاست، ما وقتی میگیم ابن فندق در میخواییم بگیم در مقام راویه، خوب دقت کنیم، ابن فندق در مقام راویه یا ابن فندق در مقام متبحره؟ اگر در فرق داره دیگه، یعنی یه نصابه اظهار نظر میکنه، یه وقتی یه نفر راویه میگه اینجور هست، اینجور گفته شده، اونجور هم گفته شده. خب وقتی در مقام راویه دیگه اینی که بگیم نصابه و متبهره و در دورانش چجور بوده و سادات و چیکار میکردن دیگه مطرح نیست، چون راویه دیگه. اصلا دیگه اون وقت اهمیت این کتاب نسبت به سایرین، نسبت کتب تاریخی رجحانی نقل دیگه، نقل کرده درسته؟ ولی ظاهرا غرض بزرگ اون بزرگوار عالم برجسته این نیست. دقت میکنید ظاهرا این نیست دیگه، چون اگر اینجوری باشه باید بگه کجا آورده، چرا دو جور گفته. ظاهرا اینطور نیست، به خاطر اینکه کمبود نقل در این مسئله ما داریم، لذا میریم به سمت اینکه نصابه متبحر قوی اعلم نصابه های عصر خود، درسته؟ اتفاقا اختلافش هم نشانه قوتشه، منابع فراوانی هم داره، یعنی نصابه متبحر است. اگر نصابه متبحره باید نظرش رو یه بار بده دیگه، نه تو یه کتاب دو جور نظر بده. دقت میکنی؟ اگر راویه تمام اون حرفایی که زدید بذارید کنار، در حد یه نقل این ور اون وره، ولی چون یه نقل میخواید یه نقل رو تقویت کنی، ضریب بدی کنار بقیه جا که نمیدیم، این نصابه است و متبحر است و هی تقویتش میکنیم، اولا ایشون در این کتاب هی تناقض گفته و نشون میده خیلی کتابخانه بزرگی داشته. خود این یعنی این که ایشون نتونسته جمع کنه نظر نهایی بده. پس چه تبحری؟ تبحر مال اجتهاده، نه جمع اقوال. این که میگم محل نزاع گم میشه اینه، اگر متبحر است باید اجتهاد کرده باشه دیگه. مثلا این که به پزشک بگن، بگه که یا ایشون رو باید سرش رو جراحی کنید یا دستش را ببرید و یا تهالش را در بیارید. میگن شیره، این چقدر منبع داشته که اینقدر؟ نه آقا، این اصلا پزشک نیست، این مثل من میمونه، نمیتونه جمع کنه نهایتا بعد این دارو رو بدیم یا این دارو. متبحر باید یه نظر بده اتفاقا، بله ممکنه جایی از نظرش برگرده، این ممکنه، آدم دیگه اینجا حرف میزنه جایی از نظرش بر میگرده. اگر شما رو تبحر و نصابه و قدرت انصاب و سادات و قلابی و چکار میکردن، یعنی متبحره، پس نباید تناقض هی بگه اتفاقا، ولی چون خیلی تناقض میگه تو این کتابش. حالا یه نفر تو یه کتاب دیگهش تناقض میگه، بعد آخه اینم فرق داره با مبانی که مثلا فرض کنید آخوند یه جا یادش رفت این مبناش چی بود، اینجوری اجتهاد کرد، چون تعداد فرزندان که یاد رفت نه نیست که دیگه، درسته؟ مشخصه. بعد یه جا یه اسم نوشت، یه جا یه اسم دیگری نوشت، پس دو اسم دارد. یا لالعجب، انگار در شناسنامه انصابه، در شناسنامه من اسم فرزندم رو نوشتن علی، مثلا در اون زمان که پاسپورت ها رو خانوادگی میدادن در اونجا نوشته سعید. بگن دو پسر نیست، این یک پسر است و با دو نام. کنیه کجا بود آقا؟ رقیه است، رقیه. این که به چه دلیل اینجا اومده جدا کرده به نظر ما روشن نیست، غیر از این که کتاب وقت نگاه کنید خیلی تناقض داره تو کتاب، از اینا فراوون داره. بعد غیر از این که در مورد مادر امام سجاد واقعا سخته بگیم این همه فرزند داشته، بعد گفتن که مثلا اند ولادت حضرت زین العابدین صلوات الله علیه از دنیا رفته، بعد ام طویل بود که امام سجاد رو بزرگ کرد، یحیی بن ام طویل بود که از اصحاب امام سجاد بود که مادرش مادر رضایی امام سجاد بود. یک عالم معرفت تاریخی رو با بیل بریزیم دور برای اینکه میخوام یکی رو درستش کنیم، یه جاهای دیگر رو داغون میکنیم. اینکه امام سجاد علیه السلام نقلای زیادی میگن مادر بزرگوارش اندل ولاده از دنیا رفتن، کس دیگری ما امام سجاد رو بزرگ کرد، پسری داشت، اون پسره از روات چهار نفر به امام سجاد رجوع کردن، حواریین امام سجاد اول کارن که هیچ کی امام سجاد نداشت، یکیش این یحیی بن ام طویل. یو همه اینا رو چیکار کنی؟ دقت میکنی؟ به نظر میاد این نمیگم رد کامله، ولی این دلیل دلیل نیست، حد اکثر مؤید میشه.
حالا اصلا چیزی اثبات نشده،
نه
دختری اثبات،
تازه اثبات بشه یک اسمی اثبات میشه، نه اون مصیبت، درسته؟ ولی همون اونم الان اثبات، بازم عرض میکنم تاریخی، ما هم برای از رقیه هم گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، البته ما یه مبنایی داریم، کشکی نیست، مبنا در روزخانی داریم، گفتیم یه جایی رو اون مبنا اون این کارو میکنی، اونجا مبنا داره به نظر ما که اشکال نداره، وگرنه اشکال داشت. اگر کسی موقع روزخانی احساس کنه داره حقایق را میگوید و مخاطبم احساس کنه ایشون دارد حقایق نتایج حقیقت ها رو میگوید، همون دروغ گفته، همونا دروغ شنیده. ولی برداشت ما اینه که اون نیست، یه جای مفصل بحث کرد. چند جا گفتم تو اون مقتل شناسی هم گفتم یه مبنایی به نظر من مبنای مراجع در روزخونی اونه، اونجا بحث کرد دیگه، بحث اصلا شما دنبال نتیجه نیستید. به نظر ما این برای وجود از آقای سلام الله علیه این دلیل لواب الانصاب حد اکثر یه مؤید باشه، چون بیل تو کمرش خورد، تناقض داره بین دو جای کتاب.
یعنی اختلافاتی که توی کتاب ایشون هست، حالا جدا از اینکه رو سندهای دیگه هست، که بخشی هم میگه که اختلافا به اصل وجود حضرت لطفه نمیدن. بعد چه داستانی رو مثال میزنن؟ میگن برای قاتل سید شهدا در قرون مختلف نقل متفاوتی هست، از شم سنان تا خویی و سنان شم رو خویی، هر قرون مختلف. ولی میگن این اختلاف اسامی
ما اصل شهادت امام حسین از این ستا اخبار قبول نداریم، که نکته اینجاست. شهادت سید شهدا یه دلیل دیگری قبول داریم، این اختلافات به اون دلیل لطمه نمیزنه. و اگه شما در تاریخ همه نوشته بودن به مرگ طبیعی ابو عبدالله حسین از دنیا رفت، همه نوشته بودن، فقط سه تا خبر داشتی که قاتل شمر است، قاتل سنان، قاتل خولی، شما از این به اون لزومن پی نمی‌بردی، میگفتید مرگ طبیعی از اون رفت، قاتل کجا؟ دقت میکنی؟ شهادت سید الشهدا جای دیگری اثبات واضحه، لذا ما به اینا استناد نمی کنیم که بگی از مجموعه این اختلافات یه اصلی میشه عرض کنم قدر متیقن گرفت که اون شهادت امام حسین. ما از این قدر متیقن نمیگیریم که انصافا لزومن نه، لزومن نه. شیخ مفید تو ماجرای ازدواج ام کلثوم عمر میگه که چون مهریه ها مختلفه اصلش دروغه و من ماجرا قبول ندارم. لزومن برداشت نمیخوام بگم من نظرم قبول، میخوام بگم اینجوری نیست که یه اصل ثابتی باشه. آقای طبسی میفرماد، شیخ مفید میگه نه. دقت میکنی؟ نه همه میدونن رفت رستوران و بله خارجی بود. نه نه ما میدونیم و جای دیگه ما میدونیم، ما خیلی دلیل برای شهادت امام حسین داریم. مثالتون چرا خوب نیست؟ برای اینکه مثالتون دلیل بیرونی برای شهادت دارید. نه 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 نه، اگر دلیل بیرونی این بود که امام حسین قطعا به مرگ طبیعی از دنیا رفت، نه نه بذار خب چون یا باید مثال عوض کنید یا شما برای که بتونید نه میتونه بهتان باشه، بله میشه خبر ساخته تاریخی باشه. نه نه نه، من که الان نتیجه نهایی نگفتم، میگم میتونه این باشه. مثلا شما ببینید انگیزه ناقلان اون روایات چیه، چی میخوان بگن، به چه دلیل رو گفتن. بسیار شما نگاه کن بهتان هایی که زده میشه، خب بهتان هایی که زده میشه و مختلفه توی موضوع، اینجوری که شما دارید میگید بعد همه بهتان ها رو ثابت کرد. یه نفر میگه کاشانی 100 میلیون دزدیده، یکی میگه 200 میلیون دزدیده، یکی میگه 300 میلیون دزدیده. شما هم دلیلی هم ندارید که من دزدی نکردم، میگید پس دزدی کاشانی ثابت، حالا چقدره قدر متعقم. این کجا اینجا فل جمله احتمال این ممکنه، اون که دلیل نمیشه دیگه، و این من با همین محاکمه میکنه. نه اینطوری نیست. اینجوری باشه تمام کسانی که بهتان در طول تاریخ خوردن شما پذیرفتید که یه عیبی داشتن. مرحوم امام انگلیسی بوده یا آمریکایی بوده یا اسرائیلی، پس فل جمله وابسته به خارج بوده. این که نشو زدشو چی داریم؟
نه
آقا، قاعده آقا مثبت بر نافی مقدمه، نبوده که ندیدن بوده. دقت میکنید اینجوری نمیشه بحث کرد. اصلا شما اونجایی که غرض تو کاره رو نباید حذفش کنی. اگه یه سری مراجع اعظم تقلید روایت کرده باشن همه خالی از شائبه، همه مطهر پاک، تا یه جایی که اصلا یه پدر سوخته اومده جعل صورت داده، یه نفر اومده گفته اولین کسی که بحث امامت امیرالمومنین رو در تاریخ مطرح کرد عبدالله ابن سبا یهودیه، که امیرالمومنین با دود کشت، که امیرالمومنین با شمشیر کشت، که امیرالمومنین مش زد مرد. میگی پس تشیع را یه یهودی درست کرده، اما به دخان کشته شد، اما به این، اما به این. نمیگی یه غرضی در جعلش بوده. دقت فرمودید
برای اثبات یک مسئله تاریخی چه متدی ما چه چیزی نیاز داریم؟
اگر شما دقت کنید ما اصلا تو این جلسات داریم همین کار میکنیم، داریم تاریخ ورزی، تاریخ بازی از خودمون در میاریم. یعنی ما الان اصلا تو این جلسه برامون چه من بگم چه نگم، هم خودم برای از رقعی هم روزه میخونم هم گریه میکنم، هم شما هم روزه میخونید هم گریه میکنید. اصلا محل بحث ما امروز وجود از رقعی نیست، روش استدلال تاریخی یه کتابه، اصلا برای ما نتیجه بحث الان مهم نیست تو این جلسات، این ورزشه مهمه، نوع نقادیمون محل بحثه. و حتی ممکنه این نظری که من میگم شما نپذیری، بنده هم هیچ اصراری ندارم شما هم مسیر بشید، دنبال اینیم که یه روش پیدا کنیم و روش همون یه جوری با هم توافق نداشته باشه. این که من عرض کردم من در روزخانه یه چیزی میگم براش مبنا دارم، یعنی نه اینکه چون دوست دارم روزه بخونم، برای اونم یه مبنایی دارم، ممکنه شما مبنای مرا نقد کنی ولی من براش مبنایی دارم. دقت میکنی؟ بهترین کسی که در این زمینه من میشناسم آقای سید کمال الهیدریه که از علوم قرآن محکم متشابه ممکنه کسی نقد کنه، بنده نمیخوام بگم اعلمه، دقت کنین، ولی از علوم قرآن تا رجال، تا درایه، تا اصول، تا فقه، تا نگاهش به حدیث، به صدور حدیث، توجه میکنید تو همه اینها دارای یه مبنای از قبل تعیین شده است که وقتی وارد میشه من قرآن رو مقدم میدونم یا روایتو، کی این کی اون، همه چیز از قبل معلومه، لذا شما ایراد مبنایی سخت میتونی بهش بگیری، باید بگی با توجه به مبنات اشتباه کردیم، یا مبنا رو بری نقد کنی، نمیگی که شما اصلا معلوم نیست چیکار کردی، یه جا گفتی محکم است، یه جا گفتی متشابه است، خلط شده، قاطی پاتی شده، اینجوری نیست. ما تو تاریخ هم همین کار روش میگیم، بحث منهجی یعنی همین، یعنی باید همه چیش با هم جور باشه که بدونن مبنا تو نقد کنن یا بنا تو نقد کنن، نه اینکه یه جا مبنا یه جا قاطی شده باشه با هم. اینی که ما بگیم متبحر است، یعنی ما در بقیه موارد هم این لوابالنسا من بزنم جلو متبحره دیگه، شما باقی موارد قبول میکنید یا قبول نمیکنید؟ یعنی یه کتابو انقدر چاقش نکنیم که بعد خودمون زیر بارش میریم جای دیگه یا نمیریم. نمونه بارزش این بود که یکی از عزیزان گفته بود که آقا کسی مطلبی را بیاورد و نقد نکند یعنی پذیرفته است. آقا اینا به در جدل و مجادله و مبارزه و مناظره میخوره. ولی شما برید، منم قبول دارم تو بعضی جاهایی که در مقام پاسخ جواب نهایی هستن بله، ولی خیلی از اوقات مثلا شیخ طوسی که داره در استفسار جمع بین روایات میکنه، نظر نهایی که در نهایش در فتوا داده با این فرق داره. اینجا داره ورزش رفع تعارض میکنه، حدیث ورزی در مقام رفع تعارض میکنه، لذا به نتیجه نهایی اصلا کار نداره که شما بگی آورده و رد نکرده، پسشو تو فتواش گفته، برو تو فتواش ببین. اینجا نمیخواست فتوا بده. ما خیلی از اوقات مبانی، این مبانی خطرناکه اگه محکم اخذ نشه. نتیجه نمونهش آقای سروش محلاتی گفته چون شیخ مفید اون ماجرای عمر سعد و اینا رو آورده و رد نکرده پس قبول داره، که ما گفتیم آقا چند تا مثال نقض داره حداقل. آخه این مبنی رو کجا آوردید؟ مگه داره فتوا میده که حتما هر چی گفته قبول کنه؟ مگه تلویزیون هر خبری نقل میکنه میگه به حضرت عباس قسم درسته؟ نقل میکنه، پس فردام دیدید میاد رد میکنه، میگه تکذیبیه، فلان کس گفت اینو قبول ندارم. درسته؟ خیلی باید دقت کرد. ما چون تو فضای تاریخ کم نفس کشیدیم، فضاهامون فقهی اصولی بوده، با قرارد ما تو فقه اصول دنبال واقع خارجی نیستیم، چون دسترسی نداریم. مبنا میسازیم درست هم هست، من کار ندارم، من با نقدی به فقه اصول نه آدمش هستم نه دارم، اصلا قبول دارم. خب این فقهی که هست قوی تر از این من نیدم کسی بگه، اگه اوورد بیاد بگه. اشکالاتی که میکنیم میگیم فقه فردی جمعی نیست، اینا حرفایی که مرد میدون باید بیان نقد کنه، ما نقدی که به فقه وارد باشه نشنیدیم. لذا دقت میکنی مرد میدون میخوان، اما شما تو تاریخ دنبال اون فضاها نیستید، شما دنبال واقع میگردی. لذا باید دقت کرد، نه یه قاعده بسازیم بعد بگیم عالم الان باید بیرون هوا اینقدر درجه باشد وگرنه این خبر من خراب میشود. نه آقا، الان باید رفتید بیرون چند درجه است. ما تو تاریخ چی باید باشه تکلیف نمیتونیم تعیین کنیم که. لذا اینی که یه کتابو هی تقویتش کنیم، توپلش کنیم، بگیم این کتاب رباب الانساب، یه دوره فرصت که 100 صفحه شو بخونید، تو همون 100 صفحه اشکالات جدی میبینید. بعد شما میخواید همه‌شو قبول دارید، فرزندان ائمه، ازدواج‌ها، اینا رو ببینید، همه رو قبول دارید، نصاب است دیگه، اقوای دیگه. خب یک قاعده باید بذارید که واقعا همین باشه. یا بگید آقا یه نصابه‌ای، بنده از این لباب الانساب اینو میگم، یه نقلی هم در لباب الانساب هست که دختری از سید الشهدا به اسم رقیه باقی مانده، من از این میفهمم احتمالاً خبری، چیزی، سندی، مطلبی، نکته‌ای بوده که ایشون گفته. خب این احتمالاً چیزی بوده، اینقدر محکم نیست که باهاش بشه چیزی رو ثابت کرد. برای همون کاری که ما می‌خوایم بکنیم، بگیم برای حضرت رقیه سلام الله علیه عزاداری می‌کنیم، روی قرائنی که هست و اشکال هم نداره و تکریم سید الشهدا است، این اونجا رو می‌تونه تقویت کنه، ولی نه تاریخو بتونه و از بیان اثبات تاریخی بکنه. دقت می‌فرمایید؟ این از این دلیل اول. دلیل دیگه، بله، صد سال که بیش از 100 سال، 500 سال، 700 سال، 500 سال، تازه فقط اصل اسمه اون روزه که 700 سال فاصله داره تقریبا با موضوع. خب خیلی از او گرفتن دیگه، ما قدیمی تر از کامل بهایی نداریم، بقیه از او گرفتن. خیلی وقتا روزه خان روزه خونده، تبدیل به متن شده، بعد عربی ترجمه شده یا عربی خونده شده، روزه مکتوب شده، بعد این روزه مکتوب سند شده، بعد این نقل ها مختلفه. نه، نقل ها مختلف نیست، این روزه خانه. روزه خون که این متن رو نمیگه، داره واقعه رو تعریف میکنه با ادبیات خودش. من در ماه رمضان امسال اون قصه‌ای که حضرت موسی میگه بارون نمیاد و یه نفر گناهکاره، بعد اون از خم بره بیرون، بعد اون خجالت میکشه با خدا قرار میذاره و بعد میگه بارون اومد خدا شد، میگه من بندم توبه کرد، اینا رو امسال 10 ورژنشو شنیدم، یکی 45 دقیقه، یکی 3 دقیقه، من خودم تو 30 ثانیه گفت. هر کی اومد این که دیگه نباید استناد به این حرفا کرد، این مثل قصه مختار میمونه، سریال مختار که سریال، این که تاریخ نیست. خیلی از این مقاتل قاجار به بعد روزه است، روزه روزخانه، گاهی روزه مکتوبه، این که سند نیست که، دقت می‌فرمایید؟ ولی لابد اسنادی داشتن. نه آقا جان، از قاجار به ما چیزی نشده جا به جا بشه، اینقدر شاذ باید باشه، نادر باید باشه، کجا سند بوده پیدا نشد. من نمیگم سندهایی نیستا، این که بگیم در این نویسنده رفته کتابی پیدا که به این راحتی نمیشه گفت. خود علامه علیسی هم اینطوریه، اون جایی که هست اسم کتاب میبرد در اول، معلومه چند تا کتاب دیده علامه دیگه، اون کتاب ها چند تاش به دست ما نرسیده، مشخص. این دلیل. دلیل بعدی چیه دیگه؟ دلیل
جمله اشکال به همین عبارت که این بلندی هم بعد دوباره دلیل داره که اینو همین
یعنی فرزندی ازش باقی مون، عقبی باقی مون، ادامه نسلی بود، نه اینکه 30 روز بعد به شهادت رسید.
بلکه اینا میشون میگن که
برای نصاب معنا داره، یعنی موند که چی؟
مثلا نفتون میاده ایشون میگه تو جای دیگه
هم
افراد
دیگه
کرده،
ولی حالا ما به اون کار نرسیم، ما با فرض وجود اون حرف قبلیمون رو زدیم دیگه.
بعد بحث شهربانو همین مصابه کننده مطرح کنه،
میگن اختلافیه. چه نصابه متبهری که 4 تا بچه غیر امام سجاد به شهربانو نسبت میده، در حالی که شهربانو از دنیا رفته، دقت میکنی؟ این یعنی متبهر نیست. چرا نگیم ایشون به اشتباه اسم دیگری رو اینجوری گفته است؟ درسته؟
بعد در زیر این بحث شهربانو ایشون همین قضیه سوال چیز رو مطرح میکنن که نکته ای که باید تذکر داده شود این است که این دو اختلاف ها در نقد باعث نمیشود اصل مطلب زیر سوال برود، چنانچه که گفت شما گفتید با این سه اختلاف، این سه اختلافی که در مورد حضرت شهربانو و لمگر با اینا وارد شد، اصل وجود لغوی زیر سوال میارد. میگه نه اینطوری، چرا که چنین اختلاف در گذرات کثیف و خیلی خیلی کثیف دیده میشود و کلیله جمع بین اقوال همان است که ذکر شد، یعنی اصل وجود داره. مثالشون چیه؟ همین قضیه باطل امام حسین. بعد یه بحث دیگه هم شروع میکنن که در اون شعر جلوتر
شعر سیف رو میفرمونی.
حالا اگه این چیزی داره دیگه چه میکنی
دیگه چی؟ کسی اگه خونده بگه.
آخه یه نکته است برای بحث جمع تو تعارضات تاریخی مطرح میکنم، میگه بول مشکوکتر رو میگیریم، این هم درسته؟
نه، شهرتی که باید ما تو تاریخ داریم و اجماع، با شهرت و اجماع فرق داره. لفظ شهرت مثلا 5 نفر اینو گفتن، یه نفر اونو گفته، نه همیشه اینجوری نیست. ما از
قول مشروطه در مواز تاریخی و متعارض مقدم است.
این آخه از چرا مقدم است؟
ریس خاطره جالب اینجا داره در همین بحثی که شما میگید. من دیگه داشتم نوشتم این چه حرفیه. منم نمی‌دونم چرا. ایشون مستشکل سوال می‌کنه، میگه این بحث که شما اثبات می‌کنید که از روانیا رو یه مشکلی داره. اونم اینه که اولا منابعش قدیمی نیستانه که با منابع قدیمی که و معتبرتر نام ایشان رو ذکر نکردن، طریق شهادتش هم وجود نداره و بهتره ببینیم چه دختری نبوده چه اسرائیل.
نه بگیم که از ذره نباید بگیم نبوده، باید بگیم البته بگم آره مورخ وقتی میگه نبوده گنده میاد، یعنی برای من از نظر تاریخی ثابت نشده و چیزی که ثابت نشده نمیگم، میگم نبوده. نبوده به معنای نیست، نیست قبلا هم داشتیم، یعنی ثابت شده نیست، بله تو دوربین نیست.
بعد جواب ایشون دو خطش جالب فهمید که آنچه بیان شد که قول قوی تر مقدم است و قولی که در ضعیف تر از کنار گذاشته می شود، این قاعده در جای جاری است که ادله دو طرف با هم تعارض داشته باشند به گونه که یک طرف طرف دیگر رو نقد کند، در حالی که در بحث ما ادله طرف
مثبت اینا
میگه اون 4 تا میگه 3 تا میگه با هم جمع.
خب اون 4 تا و این 3 تا، اون 4 تا و این 2 تا
میگه تو باورنه میگه مفهوم چیزی عدد مفهوم نداره.
باری کردم در انصاب اگر بگیم در انصاب عدد مفهوم نداره خیلی خوبه. واقعا همیشه آقا عدد مفهوم نداره. در وصیت من بگم یک سوم میرا ما یملک من را به فلانی بدهید، یک سوم، میگن عدد مفهوم نداره. اصلا دقیقا همیشه همیشه اینجور نیست، عدد مفهوم نداره. در قرارداد میگن لحظه مثلا تحویل فلان روز است، بیستمین روز از ماه آذر است، میگن عدد که مفهوم ندارد، آذر هم که وصف روزه. خب اینجوری که نیست آقا، انصاب اصلا تعداد توش مدخلیت داره. مثل اون که بحث میکردی تو اصول که میگفتن آقا وصف همیشه نمیگی مفهوم نداره، میگه من عبد کاتب رو میگدم، یه عبد کاتب ازت میگیرم 15 تا عبد بهت میدم، بعد میگه باشه کاتب وصفه، وصف رو مفهوم نداره، من یه دونه شاسکولتر از اون 15 تا رو برمیگردونم. نشد اونجا عدد مفهوم، اونجا وصف مفهوم داره، گاهی عدد مفهوم داره، در وصیت و عدد مفهوم داره، در قرارداد عدد، در انصاب اصلا تعداده که مسئله است. خواهیم ببینیم اینا هستن نیستن، عقب اصطلاحا یعنی ادامه دارن ندارن، نسلشون منتشر شد نشون.
یه فرزندشون نه عدد مفهوم نداره، شاید یه پسر بوده انصاب ذکر نکرده. حالا در ادامه که گفتن ادله قدیمی و اسمان رو من نبودن، ایشون اینطور جواب میده رامان که از طرفی در بحث ما خیلی به این مطلبشون جای مختلف استفاده، در بحث ما احتمال قوی هست که ابن فندق و کمال‌الدین به منابع دسترسی پیدا کرده باشند که علمای سابق که دو خط پایین‌تر میگه خود شیخ مفید و محمد شراشو رو تبرسیم اینا که رحمه کردن اونا دسترسی نداشتن، یعنی
امکانش هست ولی با این امکان دارد به این راحتی نمیشه اثبات.
خود این بزرگواران شیخ مفید و شراشو رو تبرسیم اینا ادعا ندارن که با هرچی منبع بوده دسترسی داشتن.
میگه خب میدونید نفر بعدی هم باز منبع روشن مشخصی گفته، یه حاویه گفته در حاویه آمده، این حاویه چی چیه؟ کیهان بچه هاست، روزنامه هست، کتاب تاریخیه، چی چیه؟ بنده خودم همون روزه کالوایی رو میخونم با اون مبنایی که در روزه خانه دارم، ولی از نظر تاریخی خب این به یه منبعی در ما که نمیگیم اینا دروغگو هن، که اگیم کامل بهایی نماد الدین تاریخ دروغگو کذاب، ما که اینو نمیگیم، لابد یه جایی نوشته دیگه، خالی بند که نبودن اینا. بحث اینه که برای ما اطمینان عرفی میاره یا نمیاره دیگه.
بعد یه برگشت به معیدات یه به عنوان دلیل بیشون نیم
معید باشا، این قول مشروع ترسید مقدم میشه درسته؟
بستگی داره که شما انگیزه ای نیابی، جریان ها اونجا به نفعشون چیزی نباشه،
کلیت نداره.
مثل اینکه کلیت بگی که نجاشی حرفش به شیخ طوسی مقدم، نه آقا اصلا اینطور نیست، کلی نمیشه گفت. خوباشو بگید، توپلاشو سوا کنید.
کتاب تعریفات عاشورا برای کیه؟
مال آقای یکی داوود الهامی نوشته، یکی محمد صحتی سردرودی احتماله. اون شهید جاوید اسمش. آره. یکی شما من بگم که خیلی مهمه. اول اینایی که مثلا میگن حضرت اومد خطاب قرار داد اسم برد. چون که نه. مثلا نه نه نه. اون که اصلا هیچی مشکل. اون که اصلا معلوم نیست مال کیه. خب اون شعر یا هلالن که معلوم نیست مال کیه. هیچ. بعد فاطمه الصغیره این بگیم که فاطمه صغیره ممکنه 20 سالش باشه فاطمه صغیره، به نسبت فاطمه کبرا اون صغراست، نه اینکه فاطمه صغیره.
ایشون جواب میده اگر اونطوری باشه بعد اینکه فاطمه صغیره.
اول بعد ایشون بگه این شعر مال کجاست، مال چه قرنیه تا ما به اون برسیم. این شعر دیگه، اون شعر از جهت ادبی بعضیا بهش اصلا اشکال داره. دو تا چیز، یکی اینکه در ودا حضرت خطاب قرار داده. چرا؟ یا اخی فاطمه الصغیره کلمها، اینو میگه. یا هلالا لمستم کمالا. این یا رقیه‌ای که در ودا هست، خب یا رقیه بنت امیرالمومنین همسر حضرت مسلم و خواهر سیدالشهدا هست، دلیلی نداره بگیم کدومه، اجمال داره دیگه، دلیل نداره، بنابراین دلیلیت نداره. و ایشون بوده در کربلا، پسراش هم چه بسا شهید شدن، دخترش هم تو نقلای متأخر شهید شد تو کربلا، همون که میگن امام حسین بغلش کرد چون داییش بود دیگه. برای حضرت رقیه ای که اصلا تاریخی چی معلوم نکرده، دلیل بر بودن هم داریم. اون بر مگه دلیل بر بودن هست که این بر نیست؟ یکی وجودش ثابته، یکی وجودش ثابته تاریخی نیست، دقت میکنین؟ بعد بگیم اونی که ثابته که دلیل نداره بوده که همسرش هم کوفه بوده، امام زن بچه شو ببره کوفه، پسراش هم شهید شدن تو کربلا، دخترش هم بعضی هم میگن کشته شده، اون یکی مگه دلیل داریم که بوده؟ دقت میکنین چی میخوام بگم؟ یعنی شما وقتی از قبل بستی که به چه نتیجه‌ای برسی، به چیز جدیدی خب نمیرسی، چون از قبل میدونی که میخوای به کجا برسی. این تحقیق نیست، این پاسخ به شبهه است. دقت میفرمایید؟ شما میخواد به یه واقع جدید برسید چی آدم نرسید. این یعنی ما بستیم هر جوری شده توجیه کنیم که بگیم آقا این حرف مثلا نابخردانه ای نیست اگر کسی این گونه بگوید. درسته، هم میگیم اینا که ممکنه، اینا که یعنی اگر کسی که از رقی وجود داره دیوانه نیست، خل نیست، شوت نزده، اینجوری میشه دیگه، یه قرائنی هست که بالاخره میشه توجیهش کرد. با توجیهات اینوری که نمیشه اثبات وجود کرد از نظر تاریخی. میگم اون یکی شما هم قبول داریم که چیز جدیدی نیست از این گفته بود. پس این رقیه که آقا اتفاقا قرائن نشون میده همون بایست باشه، چون همسرش کوفه بوده، سیدالشهدا زن بچه‌ش که خواهر خودش میشه داره میبره. باز میگم بعد این دقت کنید که نویسنده میخواد بگه این حرفی که من دارم میزنم خلاف عقل و مبانی نیست. یعنی من یه حرفی میزنم، شما میگید که فقها ها میگن این دیوانه است که این حرفو میزنه، این اصلا بویی از فقه نبرده. میگه نه آقا، اینی که دارم میگه میشه اینجورم گفت، من میخواد دلیلش چیه. بیشتر اینا به نظرم برای اینه که بگیم میشه گفت. یکی این ماجرای سیف ابن امیر است. یکی از کارهای جالبی که صورت میگیره اینه که میگیم ایشون از ثقات اجلا، شاگرد صادقین علیهم السلام، نقش بزرگی در معارف شیعه داشت و باید بر آستان او مثلا عرض کنم که بوسه زد، برنامه هم چیکار کرد، نثار روحش هم صلوات بفرستیم. مسئله این نیست که این آدم ثقه نیست، قدیمی نیست، محل نزاییا. مسئله این است که آیا این شعر رو سیف گفته یا نگفته. اولین کتابی که این شعر رو از سیف نقل کرده 1100 سال تقریبا باش سیف فاصله داره. این وسط از کجا اومده؟ بعد کتابی هم هست که تفردش و منفرداتش و علما مثل شیخ عباس دیگران قبول ندارن، مرحوم تریهو از خودش نقل میکنن که یه جوری این کتابو جمعن جوونی می چیزی نوشتم. دقت میکنین؟ از خودش هم نقل میکنن که پشیمون بوده. خیلی هم تو کتاب حرفای عجیبی هست. اهل تاریخ ابدا علمای حوزه با همون نگاه خودشون هم میگن تفرد داره، منفرداتش ما اخذ نمیکنیم. نه اینی که دروغ گوه، بیدقتی های فراوانی، ما نسبت دروغ نمیدیم، ما نمیگیم از اجلا نیست. آقا از اجلا طرف کشکول نوشته، یه حرف عجیبی توشه. جمع آوری که هر چیز جالب بوده اونجا نوشته. ولی یعنی شیخ بهایی، شیخ البهایی، از شیخ البهایی بابا اونجا کشکوله. یعنی که ما یه کانال شخصی برای خود درست میکنی، جو که با حالم بدن اونجا میذاری. شیخ کشکول رو ببینم اینجوریه. معما ریاضی هست، گاهی حرفای هست که بالای 80 ساله، خدا میدونه نمیتونم بگم اصلا، یه حرفای عجیبی زده. تو شما بخونید نیاز به غسل پیدا میکنید بعضا. تا نکات معرفتی هم توش هست، همین جنگ کشکول هم شیخ بهایی. بابا خودش بیچاره نمیدونسته که شما قراره که این کانال شخصشو که جوکارم نوشته شما به عنوان روایت در نظر بگیری. پیش میاد، یعنی بزرگی بزرگان ربطی نداره که همه کتاباشون. چطور شما تو روایت میگید مقام بیان؟ بابا مقام بیان این کتابش هم دید که سر چی نوشته. مثلا شخصی بگه که آقا جماله خانساری اهل الله مقامه الشریف فقیه فهل شاگرد مقدس اردبیلی. کلثوم ننشو خوندین؟ اونجا اصلا آقا توی مقام دیگه است. کلثوم ننه نخوندین؟ یادم باشه دفعه کتابشو بیارم ببینین. یک حرفای حیرت انگیز اونجا نقد اجتماعی میکنه جامعه رو، جوک نوشته بعد حکم شرعی داده به مسخره. مثلا میگه مریم بالاجان فتوا داد اینطوری، نامحرمان اما آخوند اوچی اوچی، مثلا بقال و یهودی و چیچی و چیچی و چیچی شوهر خواهر اینا محرمه. داره مسخره میکنه جامعه رو، میگه تا آخوند نمیاد همه چادر سرشون میکنه، من فقط محرم نامحرمه. میخواد نقد اجتماعی کنه. آقا مقام بیان کتاب باید دید کی نوشته. آقا جمال خانساری، دوتا بر آقا حسین و آقا جمال خانساری هستن، پدر و پسر یکشون حاشیه داره به لوم او اینا شاگر اون بله همون دیگه. آقا جمال کلن آقا خوشمشرب بوده. پس مشکل این اینه که به شرط اینکه شما از محتواشم بگی که این شعر توش فضاش قرینه بیشتر میخوره که راجبه صغیره ای باشه، این فاصله این وسط رو چیکارش میخواید بکنید؟ اگر کسی میخواد بهترین دلیل برای وجود از رقیه تاریخی اینه که شما شعر سیف رو از یه جای قرن 3 4 5 پیدا کنید، 6 پیدا کنید، از یه کتاب قبل از ترهی که کتابه پیدا کنید. این بهترین دلیل انصافه، بهترین دلیل برای وجود از دقیقی از نظر تاریخی مورخ بپذیره این شعره، به شرطی که شما آقا شعر روایت داره. اشعار عرب جاهلی بعضن با نقل دقیق تری رسیده از حافظ ما، چون راوی داشته. میگن راوی این دیوان کیه؟ یو 1200 سال بعد سیف ابن امیره. آقا ما کم به همین حافظ مولوی خودمون کم شعر نسبت داده شده؟ اهل تحقیق تاریخی بهت ببینید مقدمه تذکرت الاولیاء عطار که دکتر استعلامی نوشته رو ببینید چقدر همینجور بستن. یکی از بحثایی که در مورد خیام مطرحه همینه دیگه، اینقدر حرفای توحیدی و قاطی پاتی و اینا داره، الهادی گفته توحیدی گفته، میگن آقا مثلا دیدن این چسبیده ربایی، هر کی گفته به اسم اون زدن رفته، ربایی هم وزنش مشخصه. یه نظرت در اقل اینه. این که 1100 سال فاصله بین یه شعر با نویسندش باشه خیلی سخت پذیرشش. اگر بخوایم نسبت مطمئن بدیم باید روایت داشته باشه. شعر شبیه حدیثه، فقط میکنیم یا محقق بیاد بگه از نظر ادبی با بقیه اشعار این آدم میخورد، سبکشناسی کنه، دقت میفرمایید. اما میگم مشکل بزرگ اینه که کتاب تریحی منفرداتشو خیلی سخت میشه باور کرد، چون خیلی خطا داره. انگار که یه جایی تو جوب نوشته مثلا این چیز پیدا کنی شما نسبت بدی، در جوانی هم نوشته، شاید اصلا دقت اینجوری نداشته رو مطلب. قرن 12 یا 13، قرن 11 یا 12. بله کتاب زمان خودش مشهور شده، چون روزخونا میخوندن. اینی که هست من الذی ایتمنی، این حرف ایشونه دیگه. بله
1290
290 یعنی 13 دیگه دیگه بدتر تو فرق نمی کرد. حتی این مرحوم طوری قرن 10 هم بود فرق نمی کرد، 9 هم بود فرق نمی کرد، چون کتاب کتابی است که نمیشه بهش اعتماد کرد. خب آقا صلواتی من همت کنم. داستان کامل بهایی؟ اونی که قبر رو میشکافن هم خیلی مختصر عرض کنم. اونی که قبر رو میشکافن، اولا اون قسمت هاییش که تو دوربین نیست که اصلا تاریخ نیست دیگه، به در هم قسمت دیگه همون میخوره. دقت کردی؟ حالت اعجازی داره، مثلا طرف 3 روز دستشویی نرفته. نکته بعدیش اینه که یه نقلی منتخب و تواریخ داره، یه نقلی شبلنجی در نور و لبسار داره. اینو من فرق دارم و اینکه اینا با هم نزدیکه.
چقدر فرق داره؟
متنشو مقایسه کنید با هم فرق داره. نکته بعدی اینه که اون سلطان عثمانی که نوشته، اینا دیگه مال 1000 سال پیش نیست که. سلطان عثمانی که نوشته اشتباهه، یعنی بعید نیست که قصه رو درست کرده باشه. خط بفرمایید. من اگر اینکه شما بگید آقای فاطمینی ها حفظه الله بفرماید که من از ثقه‌ای که میشناسم، او از ثقه‌ای که میشناسد، او از او از او از درسته؟ یه همچین چیز پیدا کنید. بازم دیگه تاریخی نیست. چرا؟ مگه اینکه بگه ادعا کردن که اونجا یه طفلی بود. این دیگه اینکه رقیه بنت الحسین بود یا رقیه بنت علی اکبر بود یا رقیه یا فرزند دیگری بود. دقت می‌کنید؟ ما میدونیم که از فرزندان سید الشهدا و سایر شهدا افراد زیادی کشته شدن. حتی داریم که روز عاشورا دختری شهید شد، پسر بچه‌ای شهید شد. این چه لزومی داره که او باشه؟ از نظر بازم میگم تاریخی، اون که میخوام استدلال تاریخی سخت به اینا کردم.
در کتاب کامل بهایی که از ارهابیه نقل کرده، ایشون قرن هفتم و تمام معاصر هفتم عشر معاصر سده و تابوسن. بعدشون میگن چطور شما خیلی جاهایی که فقط تو لحوف اومده جای دیگه نیامده قبول میکنید، ولی با کامل بهایی که معاصره
قبول میکنید یعنی چی؟ یعنی روزه‌ش رو میخونید؟ ما که من میگیم روزه نخونید، با اون مبنایی که داریم میگیم بخونید، خودم هم خوندم. ولی این اثبات تاریخی نیست، چون بنده روزه‌خوانی را کار تاریخی نمیدانم. اونجا توضیح دادم. دقت میکنی؟ اینی که شما میگه اثبات تاریخی داره، مثل اینکه من بگم این حکم شرعیه. الان شما مثلا میگی آقا فلانی عروسی من اومده، عقد کنونم اومده، نامزدیم اومده، ختنه سرون بچه‌م اومده، نمیدونم مادرم مرده اومده، چی شده حالا عروسیشه، میگن باید بری. این یعنی چی؟ یعنی حکم شرعی فقهی. میدونی چی میخوام بگم؟ شما تو اون فضا چیکار دارید به تاریخ؟ میگید اثبات تاریخی. تاریخیش نکنید، نکنید، میخواد بکنید. یعنی ببرید تو فضای فقه بگید اشکالی دارد ما برای دختر سید الشهدا عزاداری کنیم که وجودش از نظر تاریخی معلوم نیست؟ میگه نه خیر، ممکنه که احتمال زیادم میگه، میفرماید که مستحبم است، بریم عزاداری کنیم، این کارم میکنیم. تاریخیش نکنیم، مثل اون بایدی که فقهیش نکن، برو شما عروسیشو کادو هم بده، بیمرامیه، ولی فقه نمیگه واجب شرعی توه، چوب میزنن اگر نری. همونجور که تو فقه نمیشه چیزی رو وارد کرد بعد از منهجش بیا، تاریخ هم همونجور. بله وجود تاریخی زیر سوال نیست، اثبات شده نیست، اثبات شده نیست با قطعا نیست فرق داره. دقت کردین؟ اگر اثبات شده بود که اطمینان داشتیم بر نبودش. چرا؟ ما اطمینان بر نبودش نداریم، بلکه شک یا ظن ضعیف حداقل از نظر تاریخی به وجودش داریم، بعد میگیم اونجا روزه‌شو بخونید ابن نداره. دلیل بر نبودش که نداریم که. چرا؟ اگه دلیل بر نبودش داشتیم چرا میگفتیم آقا نکنید این کار؟ کما که ما میگیم آقا ولادت حضرت معصومه روشن نیست کیه، شما بگید دهه کرامت روز اولش روز بزرگداشت حضرت معصومه است، نگید روز ولادت. بزرگداشت که زمان نمیخواد. اجازه بدید فاطمه گفت چیزی پیدا کردن برای روحانی چی؟ نمیدونم چرا منتشر نمیکنن. اون چیه که چرا منتشرش نمیکنن؟ من نمیدونم. نمیدونم، قرار بود منتشر کنن تو محرم، نمیدونم چه سری در توقفش هست. ما از خدامونه، امیدوار. خیلی ایشون خبره کار، حتما بعیده که ندیده باشه که دیگران چه گفتن.
حالا قضیه از قبل هم خراب شده،
میگه
که اصلا این
چیز
قولیت ها سینه به
سینه هم نشده، درست؟ خب اون سینه به سینه کی؟ کجاست؟ کی شنیده که از کی از کی از کی؟
یعنی زمین
هستن که مال نزدیک 200 سال پیشه. تازه میشد، تازه تو اومده که این رقیه بنت الحسینه یا رقیه بنت علیه یا رقیه بنت علی اکبره، این همانه. مظلومیت اهلیتی خیلی بیشتر از این حرف هاست، ولی اینکه شما خواهید بحث تاریخی بکنید اینطور نمیشه. بله حالا علی رسالی صلوات بفرستید.